روی آزادی
مجله خبری.
شنوندگان ارجمند سلام، امروز جمعه 8 ایولی سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برای شما معنا سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. در ورشو نشستی سران کشورهای عضو ناتو افتتاح شد. عربستان سعودی هویت مرطلبان در مدینه و قطیف را مشخص نمود و باراک اوباما کشتار کارمندان پلیس هنگام نمایش اعتراضی در شهر دالاس آمریکا را محکوم کرد. تفصیل خبرها. در شهر ورشو پایتخت لهستان نشست دو روزه سران کشورهای عضو ناتو افتتاح شد. موضوع اساسی نشست تحکیم امنیت در شرق اروپا است. قرار است که در این نشست طرح جایگیرسازی 4 بتالیون ناتو در قلمرو لهستان و کشورهای ساحلی بالتیک پذیرفته شود. دبیر کل ناتو یانس استولتنبرگ، رئیس شورای اروپا دونالد توسک و رئیس کمیسیون اروپا ژان کلود یونکر روز 8 ایول در عرفه افتتاح نشست در شهر ورشو و زیر اعلامیه مشترکی موضوع گذاشتند. قبل از مراسم ینس ستولتنبرگ اظهار نمود که اتحادیه اروپا و ناتو با تهدیدهای نوی امنیتی روبرو می شوند و هر کدام در علاهیدگی توانی پوره مقاومت با این تهدیدها را ندارند و از این رو باید همراه کار کنند. در سامیت ورشو 58 هیئت رسمی از جمله نمایندگان اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اسامبلی پارلمانی ناتو و 28 کشوری عضو شرکت دارند. عربستان سعودی میگد مرتلبه که به مسجد پیامبر محمد در شهر مدینه حمله کرده بود یک جوان سعودی با سابقه نشئه‌مندی بوده است. وزارت امور داخلی عربستان سعودی روز 8 ایول خبر داد که در رابطه با این حمله در دومین شهر مقدس مسلمان ها و دو حمله دیگر روز 4 ایول 12 پاکستانی و 7 شهروند عربستان سعودی بازداشت شدند. بنا به خبری وزارت، نایر النوجنیدی البلوی 26 ساله در توقفگاهی ماشین ها در کنار مسجد پیامبر هنگام از سوی محافظان دستگیر شدن کمربندی خود را ترکان و 4 نفر را کشت. در کنار مسجد شهاد در شهر قطیف 3 مرتلب خود را ترکانیده بودند. در این حمله به ساکنان آسایشته و کارمندان پلیس آسیب نرسیده است. با گفته مقامات پلیس حملگران عبدالرحمن صالح محمد، ابراهیم صالح محمد و عبدالرحیم الحسنی از فعالان تظاهرات ضد حکومتی بودند. مسئولیت حمله ها را یگان گروه بر عهده نگرفته است، اما قبلا این گونه بمب‌گذاری و عملهای مرتلبانه از سوی ستیزجویان گروه دولت اسلامی صورت می‌گرفتند. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا کشتار کارمندان پلیس هنگام نمایش اعتراضی در شهر دالاس را محکوم کرد. روزنامه گاردین چاپی لندن روز 8 ایول نوشت که اوباما این حمله را نفرت آور نامیده است. او از نام مردم امریکا با میر شهر دالاس اظهار همدردی کرد و گفت که برای همه گونه کمک به شهر آمده است، نوشته است این نشریه. بر اثر تیراندازی هنگام نمایش اعتراضی علیه خشونت پلیس در شهر دالاس امریکا 5 تن از کارمندان حفظ ترتیب کشته شدند. بنا به خبری شبکه تلویزیونی CNN، سوی کارمندان پلیس که امنیتی نمایش را تامین میکردند از کمینگاه آتش کشیدند. خبرنگاری شبکه گفت که یکی از گمانبران در حمله به پلیس کشته شده است. در این حادثه 7 نفر دیگر از جمله یک ساکن آسایشته مجروح شدند. نمایش اعتراضی در دالاس و دیگر شهرهای آمریکا بعد از آن برگزار شدند که اولهای ماه ایول کارمندان پلیس دو آمریکایی آفریقایی نژاد آلتون استرلینگ روم در شهر لویزیانا و فیلاندو کاستایلو رو در شهر مینیسوتا هدف تیر قرار دادند. هر دوی آنها هنگام بازداشت کشته شدند. کارمندان پلیس پای فشاری دارند که از چهارچوب قانون بیرون پای نگذاشتند. و رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی از مقامات ترکمنستان خواست که سفر محمد نپسکولیف خبرنگاری آزاد را که با رسانه های مستقل همکاری میکرد آزاد نماید. این روزنامه‌نگار ترکمن از یک سال به این سو با اتهام ساختن در زندان به سر میبرد. رئیس رادیوی آزادی توماس کنت تعقیب جنایی این خبرنگار ترکمن را تحریک‌آمیز و غیر بشری خواند. با گفته رهبری رادیوی آزادی مقامات به این باورند که می توانند خاموشانه و بی مجازات بدون دادگاه خبرنگاری را که درباره واقعیت های جامعه خود می نویسد زندانی کنند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً راورید به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tg. و حالا یک آگهی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
منجدنی خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بردوش دارم و حالا سرخط گزارش و صحبات و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. مهمترین نشست ناتو بعد ختم جنگ سرد، سران کشورهای عضو پیمان در سمیت ورشو روی کدام موضوعها تمرکز میکنند؟ آدم ما در دوما، طبیب تاجیک عبدالله دولتوف از سوی حزب راست به وکیلی دومای دولتی روسیه پیش بری شده است و تنها دوچرخه روغن برای حل بیبرقی کافی نیست، تاجیکستان خود را از بحران بیبرقی کی بیرون میکشد؟ در شهر ورشو پایتخت لهستان بعد از ظهر 8 ایول نشست سران ناتو شروع شد. از این پیش دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ، رئیس شورای اروپا دونالد توسک و رئیس کمیسیون اروپا ژان کلود یونکر روز 8 ایول زیر اعلامیه مشترک امضا گذاشتند. قبل از مراسم استولتنبرگ اظهار نمود که اتحادیه اروپا و ناتو با تهدیدهای نوی امنیتی روبرو میشوند و هر کدام در علویدگی توان پره مقاومت با این تهدیدها را ندارند و از این رو باید یک جویا کار کنند. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در عرفه نشست ناتو اظهار نمود که جلسه پیمان شاید مهمترین در همه دوره بعد از ختم جنگ سرد شود. در نشست ورشو 58 هیئت رسمی از جمله نمایندگان اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اسامبلی پارلمانی ناتو و 28 کشور عضو پیمان شرکت دارند. تفصیل در گزارش همکار ما خیرمان بقازاده.
رهبران غربی که برای شرکت در نشست دورزه ناتو در شهر ورشو و پایتخت لهستان حاضر شدند، تلاش دارند چالش های مهمترین روز را بررسی کنند. در مرکز توجه رفتار پرخاشگرایانه روسیه، تهدیدهای افرادگراهای گروه دولت اسلامی، پیامدهای رایپرسی بریتانیا برای خارج شدن از اتحادیه اروپا و هم نزاهایی میباشد که میلیون ها نفر را مجبور کرد ترک کشور کرده در اروپا مقام پناهندگی جویند. در یک شرحی که در نشریه فاینانشال تایمز روز 8 ایول چند ساعت پیش از شروع نشست ناتو نشر شد، پرزیدنت آمریکا باراک اوباما گفت که شاید این همایش مهمترین مرحله برای ائتلاف نظامی اتلانتیک شمالی بعدی جنگ سرد می باشد. ناتو گفت که این نشست با هدف ارسال پیام به روسیه جنگجو، نمایش متحدی در غرب در پس منظر حمله های مرگبار گروه دولت اسلامی، پیامدهای حضور موج مهاجران در اروپا، رایدهی بیرون شوی از اتحادیه اروپای بریتانیا و تهدیدهای طالبان در افغانستان تشکیل شده است. توجه مرکزی بالای روسیه روانه می شود که بعد غصب نیم جزیره قریم از دست اوکراین در سال 2014 خشم غرب را برانگیخته، جدایی طلبان اوکراینی را در شرق این کشور پشتیبانی می کند. خشونت اوکراین در جنگ‌های منطقه دنیتسک تا امروز جان 9300 نفر را گرفته است. باراک اوباما در آستانه نشست گفت که پرخاشگری‌های روسیه ضد اوکراین دیدگاه ما را به اروپای آزاد و صلح‌آمیز تهدید می‌کند.
ما پشتیبانی اوکراین را که در سمت اصلاحات سیاسی و اقتصادی قدم‌های مهم می‌گذارد ادامه خواهیم داد. آمریکا و اتحادیه اروپا در عهده‌داری‌هایشان در امر حفظ تحریم‌ها بالای روسیه پایبند هستند تا زمانی که مسکو عهده‌داری های خود را از روی قراردادهای مینسک پورا به ثبوت نرساند.
اوباما گفت که کشورهای عضو ناتو نیاز دارند که اراده قوی سیاسی خود را در رابطه با چالش‌های جهانی مثل تهدیدهای گروه دولت اسلامی، پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و دیگرها به نمایش گذارند. اوباما گفت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هرچند نامعینی‌ها ایجاد می‌کند، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا روابط ویژه خود را حفظ خواهند کرد. ضمن سخنرانی‌اش در فروم کارشناسان در آستانه نشست ناتو، دبیر کل این سازمان ینس استولتنبرگ گفت که کشورهای عضو باید برای استقرار بتالیون‌های عبارت از نظامیان کانادا، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا موافقه حاصل کنند. نظامیان این بتالیون باید در پولشا و سه جمهوری نزدی بالتیک مستقر شوند. بعد جنگ سرد با گفته استولتنبرگ این عظیم‌ترین مورد استقرار نیروهای امنیتی در مرزهای کشورهای عضو ناتو خواهد بود. عین زمان گفته ناتو در فکر تشکیل یک گفتگوی پرمعنی و سازنده با روسیه می شود که به گفتش عظیم‌ترین همسایه ائتلاف و یک بخش ناگسستنی امنیت داخلی اروپا به شمار می رود.
افتتاحی نشست سران کشورهای عضو ناتو در ورشو که در آن روی برگزیت، روسیه و مبارزه با تروریسم تمرکز می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
عبدالله دولتوف طبیب تاجیکی مقیم شهر مسکو از سوی حزب تازه تأسیسی راست با وکیلی دومای دولتی روسیه پیش بری شده است. در این باره او روز 8 ایول در صحبت با رادیوی آزادی خبر داد و گفت که نامناسبش در روی خط فدرالی این حزب رقمی 18 است. در فهرست حزب راست سیاستمدار معروف ایرین خاکمادا در خط اول قرار دارد. حزب راست از سوی آمبودسمن یا وکالتدار حقوق در بخش تجارت روسیه باریس تیتوف تأسیس شده است و بار اول در انتخابات با دومای دولتی شرکت میکند. عبدالله دولتوف میگوید که با او بعد از سخنرانی و پیشنهادهایش در نشست های این حزب پیشنهاد شرکت در انتخابات با پلاته پایانی پارلمانی روسیه را کردند. با گفته مصاحب ما او تا دو روز پیش دودیله بود، زیرا کارهای جمعیتی خسته اش کردند و عضویت با یگان حزب را هم خوش ندارد. ولی صحبت با یک مهاجر تاجیک باعث شد که عبدالله دولتوف با پیشنهاد نوبتی مسئولان حزب جواب مثبت بدهد.
وقتی که اعضای همون کمیسیون مهاجرت شدن شورای ملت ها از حکومت مسکو یک صحبت شد با یک هموطن من که او منو تبریک کرد. من گفتم چی تبریک میکنه؟ خب من میری شهر نشدم که کرای تبریک باشد. او گفت که اینطور نگو، برای که حاضر تاجیک ها چند نفر به من زنگ میزنن، دوستان شناسان خرسندن که یک تاجیک به حکومت مسکو نزدیک شده. دلگرمه، این دلگرمی از سر نکن در تاجیک هست، برای که این ملت هر روز از کمبودی ها فقط حرفش نمند، از کمبودی میبینند. اگر یک توجیک یک ذره موفق شود اینا همشون خرسند میشوند.
عبدالله دولتوف میافزاید اصلا نه به خاطر وکیل شدن، بلکه برای آن با شرکت در انتخابات دومای دولتی روسیه راضی شده است که تاجیک های مقیم روسیه چهارچوبه ترس و بیگانگی را در خود بیش کنند و باور کنند که در روسیه هم کس با کاری شایسته میتواند موفق شود. عبدالله دولتوف 24 سال باز در روسیه بسر میبرد و هم چون طبیب و هم چون فعال جامعه یک شخصی مطرح شده است. او اخیراً بار دوم عضو شورای ملت های نزد حکومت مسکو انتخاب و هم دو هفته پیش با کمیسیون تازه تأسیس مهاجرت در حکومت پایتخت روسیه شامل شد. طبیب و سیاستمدار تاجیک میگوید که با کامیاب شدن حزب راست در انتخابات با دومای دولتی خوشبین است. با گفته عبدالله دولتوف هرچند تا انتخابات دومای دولتی باز دو ماه دیگر باقی مانده است، او و راهبران راست پیشنهادهای تهیه کردند که در صورت با پارلمان شامل شدن حزب همچون طرح قانون پیشبری خواهند شد. یکی از آنها عفو مهاجران از روسیه اخراج شده است، میگوید عبدالله دولتوف و میافزاید
ما این مسئله را از نقطه نظر بی‌خطری روسیه می‌بینیم. اما مهاجرانی که مثلا تاجیکان قریب 400 هزار دپورت شدن در کل 2 میلیون خارجیان، اونا می روند اونجا یا اسم نسب شون دیگر میکنن باز میگردن. اگر اومدن دوباره پیدا شدن و اونا را دوباره دپورت کردن در تاجیکستان جای کار که پیدا نکردن یا در قزاقستان یا قرغیزستان، اونا اینجا امکانیت کار پیدا نکنن، اونا شامل میشن به گروه های جنایی یا افراطی. یعنی که این بیرون کردن ها از حدود روسیه مهاجران مهنتی را اونا را میتوند که با گروه افراطی و جنایی وارد کنند، یعنی که گویا که ما اونا را تکان میتیم. و این چیز برای همان پیشنهاد شده است که باید از این نقطه نظر روسیه اینها را عفو کند و آگاهی قطعی دهد که دوباره اگر که کردن اونا را دیگر نمیمونند وارد شدند.
عبدالله دولتوف میگوید در معرکه پیش از انتخاباتی با دومه دولتی افراد شناخته چون شاعر معروف میخائیل سینیلنیکوف، روزنامه‌نگار و نویسنده میخائیل پاپنکا، رهبر شعبه اکادمی علم های روسیه در منطقه اورال اکادمیک الکساندر چرنیخ شخصانی با اعتماد او خواهند بود. حزب راست با پشتیبانی تاجیکان مقیم روسیه هم در این معرکه انتخاباتی امید بسته است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی بول شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. اقتصاددانان تاجیک از جمله رئیس پیشین شرکت برق تاجیک میگویند که تنها با کار درآمدن دو چرخه اولی نیروگاه روغن در سال 2018 کشور را از بند بی برقی رهانه خواهد کرد و برای این فعال شدن مرکز برق و گرمی دهی دوشنبه نیز به ساز ضرور است. شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو که در تندر بین‌المللی انتخاب شرکت پودرچی روغن غالب آمده با حکومت تاجیکستان برای بنیاد این نیروگاه هفته قبل قرارداد به امضا رسان میگوید چرخه اول این نیروگاه را ماه آگوست سال 2018 و چرخه دوم را ماه اکتبر همان سال با کار می‌دارد. مقامات تاجیکستان مطمئنند که مورد بهره برداری قرار گرفتن اولین چرخه های نیروگاه مشکل به برقی را در کشور رفت میکند. موضوع رو خبرنگاری آزادی عبدالله اشروف پیگیری کرده است.
شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلیو در یک بیانیه اعلان داشت است که سال 2018 دو چرخه اولین نیروگاه روغن را فعال خواهد کرد. این شرکت که در تندر بین‌المللی انتخاب شرکت پودرچی روغن غالب آمده با حکومت تاجیکستان جهت ساختمان این نیروگاه هفته قبل قرارداد به امضا رسان میگوید چرخه اولین نیروگاه را ماه آگوست سال 2018 و چرخه دوم را ماه اکتبر همان سال به کار خواهد درآورد. با تاکید این شرکت با به کار درآمد دو چرخه نیروگاه راغون استحصال نیروی برق در تاجیکستان یک مرتبه افزایش خواهد یافت. مسئولان این شرکت گفتند قبل از مهلت به استفاده دادن این دو چرخه اولی نیروگاه به خاطر فروش برق و با سرمایه به دست آمده ادامه دادن ساختمان نیروگاه است. شرکت گفته است حالا تنها برای ساختمان قسمت اولی نیروگاه به حکومت قرارداد امضا کرده است که 1.95 میلیارد دلار خراجات دارد. این شرکت میگوید در مجموع ساختمان پوره نیروگاه راغون 13 سال طول خواهد کشید و این ساختمان 3.9 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. بنابر توافق که میان این شرکت و حکومت تاجیکستان حاصل شده است، ساختمان نیروگاه راغون به 3 مرحله جدا شده و شرکت حالا تنها برای انجام یک مرحله با تاجیکستان روز 1 ایول قرارداد امضا کرد. قرار است شرکت سالینی ایمپرجیلو تا 30 سپتامبر سال روان برای ساختمان هر 3 مرحله نیروگاه راغون با حکومت تاجیکستان قرارداد به امضا رساند. تاجیکستان 6 ماه در یک سال از کمبود نیروی برق اذیت می‌کشد و حل این مشکلش را با ساختمان نیروگاه راغون بستگی می‌دهد. بهرام راجف انرژتیکی ورزیده تاجیک در این رابطه در صحبت با رادیو آزاده گفت
400 مگاوات میشد تصدو که در یک سال کمش 1.5 میلیارد در یک سال در نیم سالی که هم دیفیسیت کمش 1.5 میلیارد کیلووات ساعت قوه برق استفاده میکنند. این یک جای بودو اگریگیت روغن امروز دیفیسیت
تلاش های دوشنبه برای پیدا کردن سرمایه‌گذار خارجی برای بنیاد روغن از سال 1992 به این سو به نتیجه مانده است. حکومت تاجیکستان بعد از این همه تلاش های بی‌برار جستجوی سرمایه خارجی در آغاز سال 2010 به شروع مستقلانه انشاءات حیاتن مهم دست به کار شد و در یک معرکه نیمه اجباری فروش سهمیه های راغون از مردم و کارخانه ها و شرکت ها تقریبا 186 میلیون دلار جمع آورد، ولی بعد همگی 3 ماه مجبور شد تحت فشار کشورهای پایاناب و درخواست سازمان های بین المللی مالی سهمیه فروشی را قطع کند. در کجا نگاه داشتن این میلیون ها دلار تاکنون بحث و سوال های زیاده را برانگیخته است، هرچند مقامات میگویند این پول هیچ کجا نشده است و برای بنیاد راغون مصرف می شود. در بودجه سال 2016 برای ادامه ساختمان نیروگاه 2 میلیارد سومانی پیش بینی شده است که این مبلغ در مقایسه با نشانداد سال گذشته 600 میلیون سومانی بیشتر است. اما حالا یک مشکل دیگر در میان است و آن هم مخالفت دولت ازبکستان که میگوید راغون سبب فلاکت زیست محیطی در کشورهای پایاناب می شود، هرچند تشخیص بین المللی ثابت کرده است که این ادعا اساس ندارد. عبدالله شرف، رادیو زودی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. اونهایی که از دوشنبه به خاروغ یا برعکس سفر میکنند خوب میدانند که راهی طولانی و خطرباری در پیش است. حالا سفر با ماشین از پایتخت تا به خاروغ از 12 تا 18 ساعت طول میکشد. سالهای جنگ شهروندی به سبب ناامنی ها در شرق کشور برای رسیدن تا به مکان مقصود دو تا سه روز صرف میشد. ساختمان راه دوشنبه کلاب، خاروغ، قلمه، قراقارم و از این راه رو نظر به گذشته بهتر کرده، آن را با سبب پیوستنش به چین به یک راه استراتژیک تبدیل داده است. اما حالا هم عبور از بعضی قطعه های این راه برای رانندگان به سو مشکل است. همکار ما شغلای گل خواجه بعد از یک سفر از طریق این راه مطلب تهیه کرد که آن را همراه میشنویم.
شهرهای دوشنبه خاروغ که ولایت بدخشان را با دوشنبه مرکزی تاجیکستان پیوست میکند سال 1940 در بلندی از 800 تا 2000 متر بنیاد شده، از راههای استراتژیک ولی پرخطر حساب میشود. اما گران بودن بلیت پرواز به بدخشان بسیاری از مسافران را وادار میکند که از پرواز به کوهستان با هواپیما خودداری کنند و راه درازی را با ماشین طی نمایند. گردشهای خطرناک این شهرها معمولا آنهایی را که آرزوی دیدن موضعهای سیاحی بدخشان را دارند گاهی از سفر باز میدارند. طول راه بدخشان از طریق کلاب تا خاروغ بیش از 600 کیلومتر است. صدمه های افتومبیلی که گاهو با مرگ رانندگان یا مسافران انجام می شوند در این راه پدیده نو نیست. بسیار وقت ماشین ها در چنین صدمه ها به دریا سرازیر می شوند و تلفات جانی به بار می آورند. سنگ های یادگاری در کنار این راه پرخطر نشانه از همین صدمه های نقلیاتی است. راننده های مسیر دوشنبه بدخشان روی موضع سنگ مرمر را که در نوعی درواز جایگیر است کوتلی بی‌برار می نامند. جان بیگ مبارکشایف یکی از راننده های مسافر بر در صحبت با آزادی گفت:
ما که ماشین مرده خطی هستیم، ما خطی اینقدر مشکلی نمیشود، نه که ماشین کلان بارکش که در اون پایان استادن رای ماشین مرده را میگیرن، به سببی که ماشین ها گرم شده این پدیام بلند را برامدن نمیتونه، باز از سبب اون که وایه ها بار بسیار میزنه وایه همین برامدن نتونه، بعضیش چپا میشون، بعضیش از کور میبرن.
قبل این مصاحبه ما این گردش همگی 50 60 متر را تشکیل میکند و اکثرا برای ماشین های بارکش درد سر ایجاد میکند. در این قطعه راه همسولت کم 10 نخلوتی بورکش از بلندی به پایان سرازیر می شود و تلفاتی جانی و مالی به بار می آورد. در پایان رو ایستگاه بزرگ ماشین های بربر وجود دارد که تکنیک خراب شده در این ایستگاه هفته ها تعمیر می شوند. این ماشین ها اساسا از چین و افغانستان به منطقه های مختلف تاجیکستان مال و کالا می برند. محمد علی گوریزف ساکن نوای ووسی که به گفته خودش سرش رو در این راه سفید کرده است می گوید:
خونه میرم قطعی اولام و میخرم کو جام خشیده گیمده.
یک مو چند بار میرین میرین؟
یک مو خوشید
یک روز چند روزی میمونه در این دبا؟
چند روز یک
هست؟ یک هفته
یک هفته میموشون شکست اگه نمیگه امی صبح.
محمد علی گوریزوف 5 سال اخیر رو در این روح سپری کرده است، بیشتر از آنی که در خانواده اش بوده است. امومالی رحمان پریزیدنت تاجیکستان زمین سفری اخیر خود به بدخشان روی مسیر نویه های درواز و ونج تاکید کرد و گفت که باید این قطعه راه حتما تعمیر شود. به حساب عمومی برای تعمیر 1 کیلومتر این راه 3.5 میلیون دلار لازم بوده است. با گفته رئیس جمهوری تاجیکستان حالا حکومت کشور در جستجوی لویه های ارزان تر است. فیروز شریفوف ساکن 33 ساله نویه ونج که ماشین سبکروی او نیز در وقت گذشتن از روی درواز ویران شده است. گفت
ما هر ماه اون وای میتیم تیم سولاین را نالوگ میسپاریم. خاطر مثال میبینیم که سوگر هم اساسی و اشکالی داره. سیل فرود میاد دشابوناری نمیمونم جواب. تو همین را سوت کردن نمیمونم. هر موسم میشه. همیش سیلی که اومد نمی دتا همین کمازوی ماشینو دتا رای میبرد قطع اکسپرس رو برد نو گم و نابود شدن.
یکی از گردشوی خطرناک دیگری روی دروزی دوشنبه بدخشان قطعه راهی میانی دیههای کرگوود و تغمای و ویشخر و جرفی نویه دروز است. طبق نقشه باید در این راه ها تونل بنیاد شود و راننده ها نیز میگند اگر در قسمت های سنگریزی این راه تونل ها بنیاد شوند ماشین ها به آسانی و سریع تر می توانند به مکان برسند. حالا سفر از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به خوروغ مرکز ولایت بدخشان به حساب میانه از 12 تا 18 ساعت طول می کشد. این هم در حالی که در دوران شوروی تا سالهای 2000 سفر به مرکز بدخشان از شهر دوشنبه در حدود 2 یا 3 شبانه روز صرف می شد. ساختمان راه استراتژی دوشنبه کلوب خوروغ کلمه قروخوروم طول راه را تا به یک شبانه روز کم کرده است. شالوگو خواجه، رادیو آزادی دوشنبه.
مشکلی های عبور از بعضی قده های راه دوشنبه خوروغ.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
بخش رادیوی آزادی با بخش توجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید از جمله از طریق اسکایپ. و در پایان این نشست مجله خبری شنوندگان ارجمند فرصت هم داریم که نوگانی های ورزش را از شارع همان در شهر دوشنبه نرز الله لطیف شنویم.
ورزشکاران توجیک در بازی های ششمی بین المللی ورزشی بچگانی آسیا که در یاقوتستان روسیه جریان دارند صاحب 2 مدال شدند. یادآور می شوم اولین مدال را در این بازی ها به تاجیکستان شاهروخ سعیدوف آورده است. او در مسابقه گشتی آزاد در وزن تا 35 کیلو برای جای دوم با مدال نقره مکافاتانیده شد. افضل شای حکمت الله که در مسابقه گشتی آزاد در وزن تا 50 کیلو مقام سوم را کسب کرد مدال برنجی گرفت. سمیه قاسموا در مسابقه بوکس میانی دختران در وزن تا 46 کیلو به دور نهایی راه یافت. در این وزن با 3 نفر دیگر از روسیه، قزاقستان و مغولستان به نیم فینال برآمدند. قوازمایی های نیمه نهایی روز 12 ایول برگزار می شوند. ولی صرف نظر از نتیجه قوازمایی نیمه نهایی، سمیه قاسموا و حد اقل با مدال برنجی مکافاتانیده خواهد شد. سمیه در این بازی ها با مربیش مفزونه چوریوه برنده مدال برنجی المپیاد لندن 2012 شرکت دارد. سمیه قاسموا در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما وقت اپای موزنا رو در تلویزیون دیدم و با بوکس حواس پیدا کردم، ذوق پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشق کنم. من 3 سال شد که در همینجا مشق میکنم و شاگرد اپای موزنا هستم.
در بازی های ششمی بین المللی ورزشی بچگانی آسیا در یاقوتستان بیش از 3300 ورزشکاری نورس از 38 کشور از روی 22 نمودی ورزش برای 321 مجموعه مدال ها مبارزه میبرند. در این بازی ها بیش از 20 ورزشکاری نورسی تاجیک بجز بوکس و گشتی آزاد روزهای 9، 10 و 11 ایول در رشته های جودو و سامبو شرکت می ورزند. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته های منتخبی فرانسه و پرتغالیا به حق شرکت در بازی نهایی مسابقات قهرمانی اروپا مشرف شدند. میزبان مسابقات تیم ملی فرانسه در بازی نیمه نهایی که شب 7 ایول در شهر مارسل برگزار شد، منتخب آلمان را با حساب 2-0 شکست داد. هر دو گل را حملگر آنتوان گریزمان زد. همکنون وی با 6 گل در این مسابقات در روی خط بهترین نشانزن ها در مقام اول قرار دارد. به این ترتیب در بازی نهایی منتخب فرانسه با تیم پرتغالیا که در بازی نیمه نهایی بر منتخب اویلز با حساب 2-0 پیروزی به دست آورد رقابت میکند. بازی حل کننده روز یکشنبه 10 ایول در ورزشگاه استاد دی فرانس شهر سندنی برگزار میشود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی دوشنبه.
نگونی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این نشست مجله خبری ما پایان مییابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم در امواج رادیوی آزادی خواهید ماند.